تنزیل کرد، تنزیل به نسبت اون آثاری که به تعبیر ما دو مقدمات جنبه تنزیل ظاهری داره و فقط وظیفه عملی داره شد، ولیکن به نسبت اون آثاری را که نه ترابط ترابط جعلی در اونجا تنزیل واقعی و حکومت حکومت واقعی، یعنی یک کل سه نزیب هم حکومت واقعی میشه و هم حکومت ظاهری میشه. برای مثل که تنزیل مطابقاً به بقیه آثاری را که طبعا اشاره کردم که دونده در اینجا بیشتیم احتیاج نداریم بره تفکیک این دو تنزیل. و اما در مقام اثبات، آیا کدوم یکی از این دو نظریه درسته؟ آیا نظریه این که کل شیء نظیر حتی تعلم انه غذر و ازا علم دفقت غذر و ما لم تعلم فریس علم، این میخواد این که یک قانونی برای ما جعل بکند یا میخواد یک تنزیلی میخواد تنزیل کند شیعی را که نمیدونیم خزارتش را منظره طاهر چه جوره؟ در اینجا طبعا ممکن است که تقویت کنیم مسلک ثانی را، یعنی مسلک تنزیل. چرا؟ از ناحیه این که اولا خود قضیه لسان اینطوری به واسطه این که کل شیء نظیر حتی تعلم انه قدر، این تغییر این که حتی تعلم انه قدر، این خودش لسان تنزیل دیگه، یعنی کل شیء نظیر خود این که اخبار نمیخواد بده که چیز لازم بیاد، این که اگر بود گفتم این که این که هر شیء نظیر است، یعنی کل شیء یا کل شیء غدر نظیر حتی تعلم انه قدر تبد منکشف بشه، یا کل شیء که یقتل و نظافت این که اخبار که نیست، که این جنبه جنبه این که تنزیله، تنزیل عبارت از چیه؟ اعطا حد شیء را به شیء دیگه، ایبا مثل زیدون اسدو همینطوری که گفتید. این نسان تنزیل با قضیه حکم فرق می کنه، چون سابقا توضیح دادیم اعتبارات دو قسم است، یک اعتبارات عددی یک اعتبارات قانونی. اعتبارات عددی همین باب مجازات و استعارات و تنزیلات و اشباهی نموده اعطا حد شیء بشه یا آخر. اعتبارات قانونی باب احکام است، چه تکلیفی و چه رضعی. فرق بین این دو اینه که در احکام در موارد مجازات و استعارات در اون تو اعتبارات بین مراد به اراده استعمالی و اراده جدی با هم تخالف داره. اگه بگیم هاذا اسدون و ایسا اسدن، یا الفاظم بودین هاذا قمرون، الفاظم بودین فیر اینجونم سزا، اینجا در مرحله استعمال ولو لست مستعمل در معنی اصلی خود که بنابرای مختار ما در مجاز، ولیکن الفاظ هم بود این که این تو نیست اینه را که مراد حقیقی اینه که این شمسه، به خلاف این که این که هزا حلالون یا حرامون نزیرم تزا که واقعا این حلاله دیگه خبر همه تون میتبدن دیگه واقعا ما در اینجا کلوشه این نزید میدونیم که لسان قضیه اعتبار عددی نه اعتبار قانونی، مضافاً به این که احکام ظاهریه مسلماً در زمان شارع مقدس ائمه طاهرین تا تاریخ اجمعین به حد قانون نرسیده بود. تفکری که ما داریم دیدیم که احکام قانونی اینها التزام بودیم تکامل اعتبارات عددی، اصلا در زمان ما معلوم نیست، ما اصلا حکم ظاهری قبول نداریم، بودن گفتیم که حکم ظاهری به اصطلاح اما مورد حکم ظاهری به اصطلاح حکم ظاهری نیست، این اصطلاحی البته میدین که تعبیر کردم و اعتقاد پیدا کردم که حکم دو قسم ظاهری است، ولی اینجا حکم ظاهری اصلا بی معنا نداریم. این در اون مقام اصلا این که حکم واقعی حکم قانونی همطوری که طهارت بوده، نجاست بوده، ملکیت بوده، زوجیت بوده، حلیت بوده، حرمت بوده، کذالک هم هر کدوم از اینا به همون طرز اعتبار قانونی ظاهری بوده، واقعی بوده، این طور چیزی نیست، این اعتبار تنزیله، یعنی بیش از جنبه تنزیل استفاده نمیشه. جهت دوم اینه که در جمله بعد که فإذا علمت فقد غضب و ما لم تعلم فليس علی،
خب اون ازا علم تفقر قضور سوال میکنیم که اون علم تفقر قضور مراد چیست که وقتی که من علم پیدا کردم فقط قضور یعنی حدث از این گذاره آیا این گذارت واقعی او که دامه دار علم من نیست گذارت ظاهری احکام ظاهریه که برای عالم جعله میشه این قضارت قضارت تنزیلی و جمله معکد صدره یعنی این تنزیل اول مرتفع پس بنابر این متعین است که ما دیگیم بیم که قاعده طهارت انفاتم بودیم که مربوط است به قضیه تنزیل و نتیجه تنزیل همطوری که عرض کردم به نسبت به احکامی که مورد کلام ما توی که نماز خوندیم با صحب تاهره و سقاده تاهره فرض کنیم نتیجهش اینه که نماز واقعا صحیح باشه اما اشکال این که کسی توهم بکند به این ایرای که این تنزیل واقعی نیست وقتی که شد در موضوع عقل شده یا لا اقل من الازمان شدی در موضوع عقل نشده اصلا بلکه علم به خلاف قایت قرار داره که داره تا گفتیم موارد نسیان و موارد حتی علم به طهارتی که مخالف با واقعا هست میگیره این طرف هم در تون مفهوم بشه استاذم بکنیم که این نتیجه تمسیل فرمایت صاحبی که پاییه تا برسیم که اجمالا آقای نایمی و بزرگانی که موافقت با ایشان کردن چه اعتراضی دارن به مثل صاحبی که پای قدرت الله بزه نقضن و حبلن
رحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتیم در مسئله این که امر ظاهریه و عدم اصطلاح آیا دیگر برای اجزاد از محمود به امر واقعی بحث در سه جهت جهت اول ملاحظه نفس دلیلی را که دلالت می کنه در حکم ظاهری که بعدی فرمودند این که مختصی از در ایزاد و در مقام سه قول است قول اول این عدم اقتضاعش هست اجزاء را مطلقا و تقلیب کردیم قول دوم فرمایش صاحب کفایه قدس الله سره بود که فرموده بودند در خصوص قاعده طهارت و حلیت و استثاب اینها فی وجه قویه باید حکم به اجزا کرد از ناحیه این که موجب از برای توسعه در مرحله شرطیت هست واقعا و دیشب تقریب کردیم فرمایش صاحب کفایه را ولیکن متأخرین از ایشان اعتراضات متعددهی کردن این جمله مفهوم آقای مفهومی قدس الله سره پنج اشکال کردن ولیکن محتل اشکالات همون دو اشکال حلی و مغزی که گفته شده و اما اشکال حلی جواب حلی از فرمایش صاحبی که باید این است که مقتضای یعنی مقتضای سلام مقتضای اطلاقات عدله نجاست که نجاست واقعیه و تحقق برش در موارد وجود حکم ظاهری در خلاف این است که جمیع آثار واقع متأکد بشد در نجاست واقعیه و مستفاد از قاعده حل هم چون حکم ظاهری غیر از وظیفه عملیه از برای شاد و متحیر چیزی استفاده نمیشه و نتیجه این فقط اینه که جری عملی میتونه بکنه در وقت طهارت مثل این که جائز است از برای او دخول در صلاح و چون در مبحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفتیم که این دو با هم تضادی ندارن هر دو با هم ممکنه که جمع بشن لذا میشه تحفظ بر هر دو کرد از اون طرف حکم می کنیم که نجاست واقعیه فأثر اثرها من جمیع جهات
و از اون طرف مادامی که ما شاد هستیم جایزه برای ما که ترتیب آثار طهارت را بدیم که باید جلد بدیم در صلاته. و بعد که منکشف شد خلاف طبعا آثار نجاست واقعی باز میشه. اتفاقا بودیم که این جواب حلیست که فرموده شده و البته این جواب واضح شد دفعش به تقریری که ما کردیم برای صاحب شفایه قدس الله سره. و اون اینه که صحبت حکم جاهلی و واقعی نیست کاریم که جمع بین حکم جاهلی و واقعی بشه ولو تعبیر شده به حکم جاهلی، بلکه مفاد قاعده طهارت بنابر فرمایش ایشان تنزیل است و این تنزیل نتیجهش به لحاظ بعضی از آثار همون وظیفه عملی از برای شاد کرد و نتیجهش حکم ظاهری است که من که دیشب بیان کردیم و الان هم میاد در جواب از اشکال نفسی. و اما به لحاظ الفاظم بودیم که بعضی از آثار دیگه صحبت تصرف در واقع است و حکومت حکومت واقعی است و توضیح دادیم که فرق از دین مسئله حکم ظاهری که وظیفه عملیه از برای شاد باشه و تنزیل نجس واقعی منزله طاهر، بین این دو فرق است در مقام ثبوت به فرقهای متعددی که بعدش را اشاره کردیم. و در مقام اثبات و استظهار هم گفتیم که روایت عمار موصله عمار توافق دارد با مسلک تنزیل نه با مسلک استفاده حکم ظاهری. پس این جواب حلی که مبتنی بر اعتقادی بیم که این حکم ظاهری یعنی طهارت ظاهری است، این صحیح نیست. و اما جواب نقضی که داده شده است، فرموده شده به این که این مطلب لازم الفساد است، فقهن مطلبی که نمیشه ملتزم شد بهش. در صفحه 254 محاضرات این که فرمودن این که الالتزام به ما عطاده من ما لا یمکن فی غیر باب الصلاه من عذاب الواجبات کل عبادات و المعاملات. در صلات هم راسته بنیر به خصوصی که تهارتی در انسان داخل به نجس نماز بخونه یا با بدن در اینجا خطی خدا به سخت و من هنا از اینجا لو تبت را به ماه قد خسن به تهارتی من جهت قاعدت تهاره او استقابل ما سن من فتت نجاسته لم یلتزم احد من الفقهاء و المجتهدین حتی غیب دست روح بل اجزائی و عدم وجود اعادته و کذا لو قتل صوبه او بدنه ثم من کشف نجاسته لن یحکم احد به طهارته و هاکذا.
عرض می کنم اما بالنسبه به این که لو قتل صوبه او بدنه ثم من کشف نجاسته راست است لن یحکم احد به طهارته و لازمه فرمایش آرابون هم در این مورد این نیست که ما خود به طهارت کنیم. چون گفتیم بیم که نجاست چه بنابر مسلک شیخ که مشهور است نسبت مشهور داده شده که از اصول تکوینی است و چه بنابر مسلک ما که عبارت است یعنی متأخرین که از امور اعتباریه است به نسبت اینی را که نمیتوند تبدیل بکنه شیء نجس واقعی نمیتوند که محصل طهارت باشه، این یک امری طبیعی و از حدود تنزیل خارج است. در تقریب فرمایش صاحب کفایه این جهت جوابش داده شد. و اما اون قسمت اولی که فرمودن این که اگر کسی وضو بگیرد به مایی که قد حکم به طهارتی من جهت قاعدت طهاره و استصحاب اما ثم من کشف اجازته لم یلتزم احد من الفقهاء و المجتهدین حتی هو و بطوسه و بلیزا. این الفاظ بودی که البته روشن نیست پیش ما، ما نمیدونیم که واقعا لم یلتزم به در مسئله اقوال متعدده ایست. جماعت کسی شاید پنج قوله در مسئله، نمیدونم مراجعه نمیشه در وقتی که انسان روز بود و باسته میکنه چبن همونطوریست، ما هم مراجعه نمی کنیم اونا باسته بودیم، شاید بعضی زوقات اتباده بودیم و الا مسئله معنونه. اگر کسی مراجعه بکنه به حدائق صفحه 370 جلد دوم یا 373 که خود صاحب حدائق از کسانی هستند که قائلن به صحت وضوع در این صورت و همچنین نسبت به سید نعمت الله جزائری و شیخ جواد کاظمی هم دادن، یا به مختلف مراجعه کنه صفحه 14 و 15 که اقوال قدما را ذکر کردن، یا اینکه به مفتاح الکرامه مراجعه بکند، الفاظ مدین میبیند که در مقام اقوال متعدده ایست. حالا من فقط مفتاح الکرامه را الفاظ مدین که میخونم، صفحه 123 در شرح قول علامه که انتطهر به لم یه، یعنی به ماء نجس، لم یرتفع حدثه ولو صلا اعاده ما مطلقا. فرمودن ان فی الوقت و خارجه عالما بالنجاست و فساد او جاهلا بهما او به احدهما، که میخواد عالم باشه جاهل باشه، همین جاهلی که مورد کلام شما علیه ابن سعید، که در جاهل الفاظ مدین ابن سعید، الفاظ یحیی ابن سعید از شاگرده محقق بوده، ایشان قاید بودن این مطلب فیما نقل، و کرکی هم یعنی محقق کرکی محقرستانی هم قاید بودن که در جاهل الفاظ مدین دارد عادت کند از شاگرده که جهل به مجاست داره، و ظاهر و صدوقین و المفید و شریف، اینها فتوا دادن از در اونها ظاهر عبارت شده. و اما ابو عبدالله العجلی فانه و ان تردد، یعنی ابن ادریس مردد شده که آیا در اینجا حکم بکنیم، در اینجا حکم به صحت بکنیم یا به فساد، لکن الظاهر منه ثبوت الاعاده مطلقا. ایشان اول مردد شده و علامه هم در مختلف میگه که کلامش مضطرب است، یدل علی اضطراب، هذا یدل علی اضطراب علی ها. و فی النهایه از این طرف و المبسوط بالغصر علی بقاء الوقت اذا ما لم یسبق العلم، اما ما اسبق العلم فیلزم الغذا خارج الوقت ایزن. اینها در مبسوط و نهایه شیخ برموده است به این که تفسیر داده است که اگر اول عالم بوده است الفاظ مدین که به نجاست بعد ناسی شده، با مواردی را که نسیان تاری نشده فرق گذاشته. گفتن به این که گر قضیه الفاظ مدین که با سبق علم قضا واجب است و عاده هم واجبه، و اما بدون سبق علم الفاظ مدین که قضا واجب نیست ولیکن اعاده واجبه، و هو المنقول عن القاضی و عن الكاتب، یعنی ابن جنید که باز قول آخریست، قصر وجوب الاعاده على بقاء الوقت مطلقا، یعنی اذا سبق العلم. اون وقت کلام مفصلی از استاد یعنی وحید بهبهانی نقل میکنن که مبنى الخلاف بین شیخ و ابی علی، که خود اون هم کاملا دلالت میکنه بر اینی را که خلاصه مسئله هیچ تسالمی اصلا نیست، در ما هیچ تسالم نیست. شیخ در استفسار در صفحه الفاظ مدین که 32 بعد از این که روایت اسحاق ابن عمار را به تعبیر خود ایشان در استفسار و روایت عمار ابن موسی به تعبیر شیخ در تحذیب، خود ایشان در تحذیب و فقیه الباطن صدوق در فقیه نقل می کند، الباطن بودین در اونجا ملتزم است به سحر مراجعه بشه. الباطن بودین فرص مسئله اینه که ابدا مسئله الباطن بودین که مورد اتفاق مشتهدی نیست، و این که فرمودن که احدی از فقها و مشتهدین حتی ایشان خود کنن من ما خودم قاید این مسئله نیستن بین که صحت سلات رساله مرحوم آقای آخون دم دست نبود که کنون مراجع کنم که ایشان قائل هم به صحت یا نه، ولیکن فقها و مشتهدین جماعت زیادشون من دون صحابت های غیرشون که مطلقا میگن چون از قاعده قدرش این نظیم همی با قاعده تارد اصلا خود میبین تارد واقعی برمیگن، حالا یعنی اصلا نجس واقعی نیست. جماعت دیگه امروز جهات اینها هم روی اقوال اختلاف در مسئله هست، از باب روایات هم هست، حالا خیلی از خلاف قاعده. اجمالا فرمودن لازمش اینه که اگر انسان حال اجرای قاعده طهارت یا استصحاب بکند و وضو بگیرد که مایی سمت بیان نجاستش وضو و صلاتش صحیح باشه، وانی که احدی قائل نیست، نه خیلی قائل هم نیست، صحبت این حرفا نیست، بزاگر بین که هنچین لازم مطلب هم نیست به واسطه این ایران که در روایت اصحاب ابن عمار که دلالت می کنه روایت اصحاب ابن عمار بر این ایران که الفاظم بود این که واجب است عاده اخو ممکنه به واسطه نفس بیر خصوص الفاظم بود این که انسان خوب می کنه، ولو این که یعنی تخصیص مفاد قاعده طهارت باشه دیگه، یعنی همین اسحاق ابن عماری که گفتم روایت عمار حساباتی است، توضیح این مساله مربوط به فقه هست. من فقط این قضیه را میخواستم تعرض کنم اینه که این تحویلی برای افراد پیدا نشه که این حرف یک لازمه فاصلی داره که احدی از فقها و مشتهدین حتی قاعد و هم قاعد نیست، نه الفاتوسین همچین چیزی نیست که جز امور حتی شهرت هم خیلی روشن نیست بسن از اجماع و تسالف. این الفاظ هم بود این که اشکال الفاظ هم بود این که نقضی که مرموده بله این هست لازمش هم تازه نیست، یعنی مقتضایی این که ما قاعده دارد به این تو معنا بکنیم اگر دلیل بل خصوصی برخلاف نباشه مثل روایت عمار ساباتی یا اصحاب ابن عمار باید حکم کنیم به صحت وضو و صلات، و اگر دلیل بل خصوصی بود باید بیم که حکم کنیم به فساد. یک روایت صحیح علی بن مهدی است که تفصیل میده بین وقت و خارج وقت، بنابر بعضی از توجیهات براش واسه مسئله فقهی مورد نزاع مورد اختلاف که نقل نمیشه کارو میگیم که به فرمایشون صاحب کفایه قدس الله سره. پس حق همینیست که فرمیده از صاحب کفایه در قاعده طهارت یعنی مفاد قاعده طهارت تنزیله به توضیح که دادیم به اشکالاتی که فرمیده شده است ظاهرن تمام نیست. البته این اطلاع به همینه که در مرتفضات شمینه که همچین این حالا تو میاد کسی قائل نشده و بلا و اما در قضیه اصالت الحیل آخیشان هم دن بیغایت استعاره و حلیه و استصحاب ما فی وشن قوی قاعده حیل اینطورها مطلب درش روشن نیست مثل قاعده استعارتی که گفتیم که اونم مفادش تنزیل باشه. اگر باشد لازمش اینه که الفاظم بودیم که مثلا اگر انسان در عرق جنوبه از حرام یعنی شیعی را که شکل میکنند این که این عرق جنوبه از حرام است و بنابرای طهارتش و فقط اینی که مانیت از دایی سلات داره بکنم اگه شکل میکنه که آیا این عرق از جنابت از حرام است یا نه اصالت و پل جاری بکنند و نماز بکنه مثلا، یا فرض کنید که این از اجزای مای حجل عجل هست یا مالای حجل عجل رو اجرا اصالت رو حل بکند و نماز بکند که نتیجه تحصیل اینه که نماز صحیحه. بنابراین این را که جنبه عدم جواز صلات اجزای مالای و کل لحمه یعنی مای حجل و عجل علا نحو موضوعیه است نه علا نحو معرفیه بوون انواع خاصه لازمش اینه، ولیکن اصالت الحل خیلی روشن نیست واسه این که عمده دلیلی که یعنی ذکر می کنن روایت مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول کل شیء هو لکه حلال حتی تعرف انه هو حرام بینه. خب این هم دوستان دوستان تنظیب دیگه فتدعوه من قبل نفسک که هر وقتی که این پیدا کردی باید می که ولش کنی مثل صوب یکوم علی که قدش جرید او و هو سر بر و زملو کنده که لاله و خود با نفس و قدر او خود افتادی قهران او امراه سمسانی که بیه اوستی که او رضیعتو و الاشیاء کلها علا حضا حد سایست تستفید نکنه یو سالکه او تقومو به بینه. این روایت سندن مخدوشه به واسطه اینکه مسعدت ابن صدقه توصیف نشده در کلمات رجالیین مرحوم مجلسی اول قدس الله سره توصیفش فرمودن از بابی که فرمودن ما روایات ایشان را که نگاه میکنیم خیلی روایات محکمیه افتادم دیدیم که خیلی متانت داره روایاتش لأن جمیع ما یروی فی غایت متانه موافقه لما یروی ثبات من الاصحاب. البته این مثلا مورد خدشه اون ذوقها فرق میکنه همون چیزی را که با اعتقاد بعضی این پرسن بودیم که در غایت مفادی که در غایت میتانته در پیش بعضی دیگر در غایت عدم میتانته. این اگه بخوام شواهد سرده کنم از بحث بسیاری خارج میشیم. این پرسن بودیم که این مطلب و از این هم توصیح کسی نمیشه استفاده کرد. ببینید یک خبری را کسی نبرو کنه افرادی پرسن بودیم به تخیل اینکه تناسب با محیط و وضع داره با قصور اطلاعی که دارن از اوزا اطمینان پیدا میکنن بلکه میگن خوشا به حال شما در چه خبری را نقل کردی دادم بوده در اوزا اجتماعی اگر این کسی مثلا اوزا اطلاعا باشه از خود این کنم خبص باطنی این و این چه جهتی را داریم قصد کرده و نظرش چی بوده از نقل این و کذا بازم میدین که میفهمه خیلی برای کسانی که ما که در مجتمعات نیستیم برای که نفرادی که در مجتمعات هستن با دقت تخیل میکنم که خیلی زیاد درشون واقع میشه یک خبری خودمونی که داده میشه یک کسی خودمونی که ایمانش زیاد میشه به مخبر واسطه همین خبر که چقدر خوب از خودتان اگه موافق باشه با انظارش مثلا اجتماعیش مثلا علمیش مثلا کذا و کذا. یک بنده خدای دیگه ای مثلا حالا مجلسی قدس الله سره صوت دیگه ای داره ما صوت دیگه ای داریم خلاصه نمیدونیم. بله در کامل و زیاره هم کاتون بودید که بنده خدا موجود هست کاتون بودید و کامل و زیاره هم که کاتون بودید که وجود کسی در اونجا کاتون بودید که اثری برای توصیح نداره کاتون بودید نبدر کاتون بودید رضا روایت سندن مورد خدش هست و به تفصیلی که در بعض از مباحث در کامل و زیاره تعرض کردیم که دلاله بر توصیفش نمی کنه. و اما دلالتن هم مفادش این باشد که تنزیل مطلق باشه این نیست و بعد الفاظم تتدع او کل شیء هو لکه حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدع او من قبل نفسک که همینقدر که انسان دانست دیگه اون اثر سابق مرتفع مثل صوبی اون علیه که قدر اشتری که او آسره که اشترا موجب از برای این نمیشه. خود روایت هم میفرمن موجب از برای این نمیشه که ما در اون وقت اگر که فرض کنید که به قاعدیتی غیرش حکم کردیم به این که این الفاظم بودیم که حلال است اقتضا بکند به این را که بعد هم الفاظم آثار ملکیت بار کنید. خود روایت میفرمانن الفاظم بودیم. بله این نکته ارزان هست که قاعده حل مثل قاعده طهارت حتی با وجود امارات موافق هم جاری میشه. همطور که در قاعده طهارت نگفتیم این که قاعده طهارت جاری میشه یعنی قاعده طهارت از اینکه ما معنا کردیم حتی با علم به طهارت با قیام بینه چون حتی تعلم انه او کذب تنزیل هم همینطوره. این اصالت الحلیه اصالت الحلیه است که با قیام اماره سید یا غیر ذلک جاری میشه. لذا این اشکال در روایت منتفعه، بلکه استفاده قضیه تنزیل مطلق ازش کردن محل خدشه است، تما اینکه دادم دین سندن هم مورد خدشه است. و اما روایات اخرایی که در باره حل وارد شده است، روایات دیگه هم هست الفاظم بودید که اونها هم ازش استفاده قضیه تنزیل مطلق مثل این که قرائنی که در معاصر اعمال گفتیم نمیشه، در اونجا توافق با این مطلب نداریم. و اما در استصحاب که برمودن فی وجه قوی، البته در نظر مبارک ایشانه به لحاظ این که مفاد استصحاب جعل حکم مواصل است مثلا، ولیکن چون مسلک ما این نیست در استصحاب، ما استصحاب را جزء امارات و اقلائیه از باب اعتماد بر طمأنینه احساسی میدونیم و لسان روایات هم توسعه کشف است خدوصاً بسبب بقا. این اصلا ربطه به قضیه تنزیل نداره، تنزیل واقع ندارد تا این استفاده بکنیم. این فقط علم را توسعه میده، دایره علمی که اگه ما مثلا شکی را میدونیستیم و خدوصش را الان هم اعتبار میکنن که ما عالم به بقاشیم. این ربطه به مستحب نداره. توضیح این مطلب طبعا مربوطه به بحث استصحاب است. این نتیجه بحث از این قول دوم. و فقط اینقدر که استنتاج کردیم این بود که در موارد جریان قاعده طهارت که حتی در موارد استصحاب طهارت هم میاد، در موارد علم به طهارت هم میاد، باید حکم به اجزا کرد. اون قاعده طهارت منافات نداره، هم که قدمای اصحاب گفتن این هم یک در اون که ما با دیگران فرمونیم. قدمای اصحاب اصول متوافقه را با هم جاری می دونستن، طولیت قائل نبودن. ما ها فعلا مسئول اینه به استصحاب مثلا مقدم است مثلا در قاعده طهارت، یعنی ولو در صورت توافق نه، اینا طولیت نداره، اینطور را می با هم جاری میشن. اجمالا روی این حساب در قاعده طهارت حکم به اجزا صریح است که ثابت کار برمودن، اما در قاعده حلیت محل تأمل و در استصحاب قبول نداریم. این قول دوم بود از اقوال در مسئله. قول سوم قول به این است که اجزا قائل به اجزا بشیم در طرق و امارات و اصول مطلقا بناهن بر سببیت، برابر سببیت باید قائل به اجزا شد. اجمال بحث سببیت، سببیت را اولا باید دید چیست، الفاظ هم بودید بعد ببینید که رفت مقام تا چقدر داره. سببیتی که گفته میشه این بحثش مفصله، مختصرا من عرض میکنم. یک سببیتی است که نسبت داده شده به اشاعره که تصویب اشعری ازش تعبیر میکنن و اون اینه که حکم واقعی نیست. الفاظ هم بودیم که و حکم دار مدار جعل مجتهد است، فقیه است. یک تصویبی است، تصویب معتزلی، و اون اینه که حکم واقعی هست ولیکن اگر قیام اماره یا حجتی برخلاف شد منقلب میشه. یک سببیت هم هست که نسبت به شیخ انصاری داده شده است که مصلحت سلوکی. اینا یک معلومه‌ای باید در هر کدوم از اینا یک توضیحی داد. اما اون مسلک اول اون اصلا اجمالش اونطوری که ما در مفهد اشکال تقریب در اون لغوی اسباب گفتیم عبارت از اینه که تفکری بوده است
در اجزا هم به ظاهری گفتیم در سه مقام بحث است. مقام اول در ملاحظه خود عوامر ظاهریت و گفتیم در اینجا سه مسلک است. یک مسلک اینه که اینها اقتضا نمی کنند و اجزا را مطلقا و اشاره شد به وجه بشید. مسلک دوم تفسیری بود که صاحب کفایه قدرت الله سره داده بودن و گفتیم دیم که وجهی داره. مسلک سوم این است که در امارات و اصول مطلقا باید ملتزم به اجزا بشید. از ناحیه قول به سببیت معروف به سببیت معتزلی یا قول به سببیتی که بعضی از امامیه قائل شدن بعدش تعبیر میشه به مصلحت سلوکی، مثل شیخ انصاری و مرحوم آقای نایمی قدس الله سره ما. چون بنابر این دو مسلک تمشی بر وفق فروغ و امارات خودش دارای مصلحت و ملاک است، اون رفت گفته میشه به این که در این صورت وافیست به مصلحت واقع به تفصیلی که بیان خواهیم کرد. چرا گفتیم به این که روی سببیت به یکی از این دو معنا، نه به اون سببیتی را که معروف است پیش ما به سببیت اشعری، به واسطه این که او ربط به مقام نداره. علایه نحنکان باید به این که او را هم بیان کرد که چیست اون سببیت و چطور ربط به مقام نداره، سببیتی را که معروف است به سببیت تصویب اشعری. این تصویبی که مورد بحث ما نیست، یعنی ربط به مرحص اجزا نداره، اساسش این است که حکم واقعی تابع رأی مجتهد و فقیه است و در رتبه متأخر از اوست و توضیح محل کلام این افراد تا اینکه روشن بشه که بعضی از اعتراضاتی که متوجه این قول شده خیلی معلوم نیست اینکه احتمالی بشه کرد. عرض میکنم دین که تفکر ادهی از صدر اسلام در این نوع از تصویر بوده است و اساسش دو مقدمه است. مقدمه اولا این است که وقایع به لحاظ حکم شرعی منقسم میشه به سه قسم. قسم اول اونیست که درش احکامی ضروریه، اما از این که مربوط به عبادات باشه یا معاملات باشه یا سیاست باشه، احکامیست که ثابت است به کتاب و سنت قطعی و در این قسم کسی قائل به تصویب نشده. اگر کسی حکم واضح و ضروری را مشتبه بشه درش، اضافه میدیم که باید ملتزم به تخته‌اش بود و در اینجا ملتزم به تصویب نیست. قسم دوم احکامی که مجعول است و مبین است در کتاب و سنت ولیکن ضروری نیست، به معنای این که مورد بحث و نظر و اختلاف فقها و مجتهدین بوده است. اینم یک بود از وقایع، وقایعی که دارای احکامی است که اونها به حد ضرورت نرسیده و مورد اختلاف صحابه و تابعین و فقها. قسم سوم وقایعی است که اصلا در کتاب و سنت برای اونها احکامی جعل نشده و که ازش ما تعبیر میکنیم به منطقه فراغ، چون یعنی همین
نکته مقدمه ایلان همین قسمه و اون عبارت یعنی اساسش اینه که ما میدونیم این که یک وقایی برای بشر به لحاظ شؤون فردی و اجتماعی حادث میشه که این وقایع را احکامی را که کتاب یا سنت متکفل اونها شامل این وقایع نیست، حکم اینها جعل نشده در شریعت مقدسه، وقایع مستحدث است چه در شؤون اجتماعی و چه در شؤون سیاسی، اینها احکامی است که و حتی شاید در بعضی از جهات معامل عبادات وقایعی است که اینها حکمی براش جعل نشده اصلا، اینطور گفته میشه به واسطه اینکه احکامی را که در کتاب ذکر شده همون آیات الاحکامی است که تحدید شده به عدد محدودی در حدود 500 آیه با جنبه‌های تکراری که درشون هست و در سنت شریفه هم احکامی که ذکر شده است احکام معدود و محدودی است، وقایع مستحدث، اطلاعاتی که بشر در نتیجه باطنبودی که تطور اجتماعش مبتلا بهش میشه از انواع معاملات مستحدثه و باطنبودی ترابط های اجتماعی و سیاسی مستحدث، اینها در کتاب و سنت حکمی برای اینها مسئول نیست. پس وقایع را میشه به صورت اجمالی دو قسم کرد، یک وقایعی است که حکمی برای اونها شده است در کتاب و سنت، حالا بخواد ضروری باشه یا غیر ضروری، مورد اختلاف باشه یا غیر مورد اختلاف، یک سنت وقایعی هم هست که حکمی برای اونها جعل نشده انتظامی در شرع مقدس، این مقدمه اولاست. مقدمه ثانیه این است که این منطقه فراغ باید پر بشه قطعا، یعنی نمیشد بیرینی را که این سنت از وقایع با اهمیتشون در شؤون فرد و اجتماع از هر ناحیه‌ای اینها بنا نیست بیرین که مردم به نسبت اینها تقیدی نداشته باشند، این هم نمیشه، یعنی اینها هم محتاجند، یعنی حل اینها باید از ناحیه قانونی بشه طبعا، و این وظیفه صد این الفاظ میدین که فراغ در این وقایع موصول است به فقها و مجتهدین و ارباب رأی و اونها باید در این سنت از مسائل مستحدثه و در این وقایع متجدده که فارغن از حکم شرعی باید جعل حکم بکنند، منتهای امر در مرحله جعل حکم باید اهداف اولیای اسلامی را نظر در نظر بگیرند که حکمی را که جعل می کنند در وفق اون اهداف باشه و وقایع مشابهی را که منصوصون علیهاست، یعنی حکمش در کتاب یا سنت الفاظون بگیم که ثابته، اونها را ملاحظه بکنن و ببینن که آیا عللی را که در اون وقایع هست آیا اقتضا میکنست بگو که چه نوعی از حکم را برای این واقعه متجدد و مستحدث